أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه عنوان می‌فرمایند که در این مسئله مرحوم آقای صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه دو صورت ذکر فرمودند برای بذل مقصود. صورت اولا که ایشون می‌فرمایند، یعنی مرحوم صاحب عروه فرمودند، لو بذل له مالا مخصوبا لیهوج. بعد تبین که این مالی که بذل کرده مقصوب بوده. آیا این کفایت میکنه از حجت الاسلام ام لا؟ صاحب عروه فرمودن وجهان. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند که ذهب بعضهم الی الاجزاء، پولی که داده مقصوب بوده اما این آقای مبذول له نمی دانسته. مرحوم صاحب عروه فرض رو در جایی بردن، دیروز عرض کردیم که این آقای مبذول له ندانسته، رفته مکه حجش رو انجام داده، بعد تبین له انه مخصوبون. مرحوم صاحب عروه که می فرماید وجهان اقواهما عدم الاجزاء، آقای خویی می‌فرمایند ذهب بعضهم الی الاجزاء، چون قول به اجزاء ما داریم، لجواز تصرف. اینجا این آقای مبذول له علم که نداره این مخصوبه، جاهله، تصرف کرد، تصرفش که جایزه، تصرفش غیر جایز نیست. بنابراین با این پولی که تصرفش درش جایز بوده، رفته مکه خرج کرده، حجش رو به جا آورده، چرا مجزی نباشه؟ جواب میدن مرحوم آقای خویی، اون هم با این تعبیر، لکنه واضح الدفع. چرا؟ ایشون میفرماید درست جواز تصرف داره، اما این جواز ظاهری است. خب عنایت فرمایید این جمله بندی ایشون رو من مجبورم بگم، چون بعدا حرف داریم با ایشون. ایشون میفرماید جواز تصرفی که این آقای مبذول له داره، این جواز ظاهری است. و لیس للبازل بذل هذا المال، بازل که میدونست مخصوبه حق نداشت این مال رو بذل کنه برای حج، لان المفروض انه لم یکن له واقعا، این که واقعا مال مبذول نبود، مال مردمه. فل بذل غیر سائق، بذل اینجا جایز نیست. و غیر ممضا شرعا فل واقع، در واقع هم ممضا نیست. وقتی در واقع ممضا نبود، فلم یتحقق منه البذل الموجب للاستطاعه، و انما تحقق منه فی الخارج بذل المال المخصوب. حالا میدونه یا نمیدونه ایشون کار نداره. عنایت فرمایید، یکی ایشون فرمودن جواز تصرف جواز ظاهری است، بعدم فرمودن لان المفروض انه لم یکن له واقعا، بذل هم جایز نیست، و غیر ممضا شرعا فی الواقع. این فرمایشات ایشونه برای رد این قول. الان نمیخوایم ما نظر بدیم، اما توجه به این مطلب بکنید که اینجا در کلام ایشون یک نحوه خلطی واقع شده بین واقع و ظاهر. اینکه اینجا ما حتی مورد رو جایی فرض میکنیم خود بازل هم نمیدانه مال مخصوبه، بازل هم نمیدانه مال مخصوبه، چرا بذلش غیر سائق؟ این پولی دستش آمده، از کسی طلب داشته، پولی دستش آمده ازش داره بذل میکنه برای حج، نمیدانه که این پول مال مردم بوده، الان دست اینه، خبر نداره پول مخصوبه، بذل کرد. اینجا غیر سائق واقعا، ما یک مقام واقع داریم یک مقام ظاهر. ما مکلف به واقع نیستیم. بنده یه عمری ممکنه نماز بخونم، مسجد بسازم، مکه برم، کار خیر بکنم، تو این خانه چقدر روزه بگیرم، بعد معلوم بشه این خانه بدون این که من بدانم این خانه قسمی بوده، مال یتیم بوده، یک کسی آمده به زور تصرف کرده بعد به من فروخته. نمیشه اینجور؟ فل واقع تصرف در قصب غیر و جایز، اما من تا آخر عمرم نمیفهمم، بچه های منم نمیفهمم. آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه که ظهور بفرمایند، چون ایشون مأمور به واقع هستن، اونجا بگن بابا بساتون رو جمع کنی، تمام ایل و تبار همه پاشید، کل این املاک اسبیه. نمیشه اینجور؟ در مورد آقا حجت ابن الحسن میفرمایید دیگه. خیلی خوب باشه، حالا شما اطلاع بیشتر دارید با باشه علیه حال، حالا باشه، حالا ما طبق اون چه که رسیده و روایات و بساط میگیم، تحلیل که نمی کنیم، ما طبق اون چه که فرمودن میگیم، حالا ما کار نداریم. من در اینجا خیلی از اوقات اتفاق میفته، بنده کاری که انجام میدم، این مالی که دستمه مقصوبه و نمیدانم، تا آخرم هیچ وقت نخواهم دانست. اینجا اصلا مثبت این که من اینجا بگم چون فلواقع تصرف من جایز نبوده، پس مجزی هم نیست در مقام ظاهر. این چجوری میشه این حرف؟ چجور میشه گفتش؟ حالا من فعلا خواستم یه اشارهی بکنم به جوابی که برام آقای خوی اینجا میفرماین. علا ایه حال دوتا وجه داریم در مسئله، همون جور که ایشون میفرماین صاحب عروه هم گفت وجهان. یک وجه، وجه جوازه. جواز به این معنا حجی که مبذول له با مال مغصوب انجام میده صحیحه، مجزی هم هست از حجۃ الاسلام. وجه دوم این است که اینی که انجام میده با این مال مغصوب غیر صحیحن و غیر مجزن عن حجۃ الاسلام. این فتوای صاحب عروه در مسئله اوله که مرحوم آقای خویی مطرح میفرماید. بعد ایشان میفرمایند، خب ایشون هم ترجیح دادن نظر مبارک مرحوم صاحب عروه رو. بعد آقای خوی میفرمایند اما صورت دوم، صورت دوم در کلام آقای حکیم هم داشتیم که میگه حجه و علیه نفقتک. خب این امر میکنه به حج، یعنی بعض میخواد بکنه دیگه، میگه برو حج به جا بیار، اما علیه نفقتک، تمام خرجی که در حج میکنی به عهده من. ظاهر این است که الان چیزی نمیده. آقای خویی هم مثل آقای حکیم اشکال میکنن که در اینجا فقط یک التزام و یه تعهد خارجن که پولی داده نشده. این پول نمیده حج به جا بیاره، تعهد میکنه، التزام، حجه و علیه. بسیار خوب، در اینجا مرحوم آقای خویی میرن روی این اساس و این اشکال که هازا لیس به بذلن، هازا لیس به بذلن. چرا؟ برای اینکه بذل عبارت است از اون اعطاء خارجی، یعنی الان این پول دستش بده، هازا بذلن. اما برو من پولشو میدم، این تعهده، این التزامه، این لیس به بذله. این از این وادی وارد شدن. نکته دوم که ایشون میفرمایند در اینجا، خب این نکته رو آقای حکیم هم داشتن، نکته دوم که ایشون دارن این است که حالا این التزام رو فرضاً ما بذلن بگیریم، باز گفتیم اعطا هم درش مستتره، مثلا این بذلن مثل همون اعطاء خارجیه. خب اینجا بالمغصوب هست، این بعداً التزام خودش، تعهد خودش رو میخواد ادا کنه با پرداخت مال مقصوب. پس این صورت چه فرقی با صورت اول پیدا کرد؟ هر دو صورت یکیه، حج کردن با مال مقصوب و بذل مال مقصوب. چجور مرحوم صاحب عروه در قسم دوم آمده و فرموده که اینجا حج صحیح است و یجزی عن حجۃ الاسلام؟ چجور رو بعد فرموده؟ هر دو صورت حکمشون مثل همدیگه میمونه. بله در صورت دومی این اشکال هم هست که انهو لیسه به بزلن، ادله بزل نمیگیرده، چون ظهور بزل در اعطاء خارجیست نه در التزام و تعهد. این فرمایش ایشون. بعد ایشان مرحوم آقای خویی میفرمایند اما نسبت به زمان، چون مرحوم صاحب عروه در باب زمان این مسئله رو داشتن که این آقای مبذول له میره با این پول مکه، خب صرف میکنه، خرج میکنه پول رو. اگر مغصوب من مطلع شد و آمد سراغش، پولش رو بخواد، غصب ازش شده، الان که مطلع شد و ازش غصب شده، آمد سراغ این آقای بازل، مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه، این عنوان، این معنا رو عنوان فرمودن که بازل چه عالم باشد بالقصبیه و چه جاهل باشد به قصبیت، اینجا باید از عهده این مقصوب من بر بیاد، پولشو باید بده، چه جاهل باشه چه عالم باشه. خاطرتون هست مرحوم آقای حکیم اینجا اشکالی رو مطرح کردن، عنوان فرمودن که در اینجا اگر عالم باشه بالقصبیه، این رجوع مقصوب من بهش اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه رجوع این آقا به بازل از باب قاعده تقریم هست. درست شد؟ از باب غرامت گرفتن و تقریم و تدلیسه. اما اگر بازل جاهله، نمیدانه اصلا قصبه، اینجا تقریمی در کار نیست، اینجا قراری در کار نیست، چرا قاعده قرار؟ مرحوم آقای حکیم اشکال کرد. آقای خویی رضوان الله علیه در واقع متعرض می شود نسبت به کلام آقای حکیم. کلامشون در اینجا ناظر به کلام آقای حکیم هست که در اینجا تعبیری مرحوم آقای خویی دارن به قاعده ید. به قاعده ید. جای دیگر می فرماید اینجا زمان هم در صورت علم بازل هم در صورت جهل بازل ثابت است به مقتضى سیرت العقلائیه. اینم باز می فرمایند. باز یک جا ایشون می فرمایند که خود مبذول له هم طرف مراجعه مقصوب من هست، لأنه اتلف ماله. اتلف، صحبت اتلاف رو هم آقای خویی به میان کشیدند. خب در اینجا مرحوم آقای خویی نظر مبارکشون این است که این در وجهش، یعنی برمیاد اینجا اگر ما بخوایم برداشت بکنیم از کلام آقای خویی، علالید رو ایشون عنوان می‌فرمایند، سیره عقلائیه عنوان فرمودن، اتلاف هم ولو به عنوان قاعده ذکر نکردن، اما لأنه اتلف، خب موضوع دلیل اتلاف قاعده اتلاف، این رو هم ذکر کردن. اگر ما در اینجا علل ید بگیم، علل ید ما اخذت حتی تعدی، علل ید، من اگر مال کسی رو برداشتم حتی 10 تا دستم گشت، این علل ید جاریه، ولو در بین این وسائط کسانی باشند که عالم به قصبیت نباشند. در تعاقب ایادی خب همین معنا رو داریم، من قصب میکنم از شما به زور میگیرم، بعد میفروشم به کسی دیگه، خانه است دیگه، میفروشم به کسی دیگه، او میگیره از میخره از من، 10 تا دست میگرده، تمام دستایی که گشته بعد از من مثل خود منی که دست اول هستم و از شما قصب کردم، این زمان برامون ثابت میشه. ولذا مخصوب من میتونه بره سراغ اون دست دهمی بگه خانم رو بده، میتوانه. چرا؟ علالیت اونجا میگن علالیت ما اخذت حتی تو عدی، من از تو نگرفتم، بله تو از من نگرفتی، اما تو از کسی گرفتی که او از کسی گرفتی که او کذا از من گرفته. اینو بهش میگن تعاقب ایادی. منتها این بدبخت دست دهم برای اینکه ضرر نکنه، او هم باید مراجعه کنه به نفر قبلی که ازش خریده، او مراجعه به قبلی، او مراجعه به قبلی تا برسه به دست اول. اما زمان برای هر کسی که مال قصب تحت یدش هست این ثابته، هر کسی که یدی روی مال قصب داره اینجا عرضم به حضورتون که زمان داره. منتها اگر این زمان به وسیله کس دیگر منتقل شده، رو مراجعه میکنه به او، بهش میگن قاعده تعاقب ایادی. این ایادی پشت سر هم ولو 100 تا دست باشه، این نیست که بعد از اینکه یه چند تا معامله روش شد مال مردم هباء منثورا بشه و از بین بره، نخیر، این ملکیت باقیه، قاعده ید هم در اینجا اقتضاء زمان داره. مرحوم آقای خوی به این قاعده استناد فرمودن که این قاعده، قاعده ید، میگه این آقای بازل مال منو گرفته، بسیار خوب، زامنان اگر این مال رو به مبذول له داده، ولو برای حج داده، خب بی خود داده، اما مبذول له هم کسی است که مال آمده تحت یدش، تحت یدش مال آمده، و مبذول له کسی است که مالو خرج کرده ولو در سبیل حج، اما خرجش کرده دیگه، اتلاف کرده. حالا که مال رو اتلاف کرده و ید بر این مال داشته، اونم ضامنه. ولذا ایشون میفرمایند این آقای مغصوب من هم میتونه به باذل رجوع کنه، هم میتونه به مبذول له رجوع کنه. به باذل رجوع کنه برای اینکه خود باذل مال رو غصب کرده و بعدا بذل کرده. به مبذول له رجوع کنه برای اینکه مبذول له هو من اتلف المال بعد از اینکه تحت یدش واقع شد، این مال رو از بین برده. منتها اگر این آقا به مبذول له مراجعه کرد، مبذول له بعدن رجوع میکنه به باذل. اگر به باذل رجوع کرد، باذل خودش مسئوله، باید پول رو بده، اما باذل حق نداره دیگه به مبذول له از اونوری مراجعه کنه. چرا؟ ایشون میفرمایند برای اینکه باذل این پول رو ولو تسلیت کرد نسبت به مبذول له، مال رو ولو این آدم تحت ید او قرار داد، اما سلته مجانن، نفروخته در مقابل پول بگیره. اگر فروخته بود در مقابل پول بگیره، اینم حق رجوع به او داشت. نه، تسلیت در اینجا تسلیت مجانی بوده، سلته مجانن. حالا که سلته مجانن، این مبذول له میتوانه رجوع به باذل بکنه اگر مورد مراجعه مغصوب من واقع شد، اما به عکسش نیست، باذل نمیتونه رجوع بکنه به مبذول له، لانه سلته مجانن. مثالی هم میذارن، میفرماین شما بین یک مزیف و ضیف در نظر بگیرید یه نفر مهمانی میکنه، مونتا پذیرایی که میکنه با مال قصبیه، غذای قصبی میده به مردم. اون کسی که مالش غصب شده متوجه میشه، میاد جلو. این کسی که میاد جلو هم میتواند به مزیف رجوع کنه، هم میتواند به ضیف رجوع کنه. ضیف غذا رو گرفته خورده، خیلی خب، بهش میتونه بهش رجوع بکنه که تو ضامنی نسبت به غذایی که خوردی. برای اینکه این مال به عنوان غذا تحت سلطه تو واقع شد دیگه، ولو از دست مزیف بود، اما این مال تحت ید تو واقع شده یا نه، این زمان میاره. این تحت ید واقع شدن مال قسمی زمان میاره. تو هم اتلاف کردی، خوردی، تمام شد، غذا رو خوردی دیگه، تمام شده، اتلاف کردی. این آقای صاحب مال، صاحب غذا، میاد رجوع میکنه به ضیف. ضیف هم میتوانه رجوع بکنه به اون صابخونه و مزیف که من که نمیدانستم چرا تو غذای قسمی به من دادی، پولشو بده، از اون میگیره. اما خود ضیف مورد مراجعه است و مورد زمانه، یعنی اگر بهش مراجعه شد باید پول غذایی که خورده و اتلاف کرده بده، منتها برای پولی که داده بعدا رجوع کنه به کی؟ به مزیف، بگه تو این بازی رو سر ما در آوردی. اما اگر در اینجا صاحب مال به مزیف رجوع کرد، یعنی ضیافت کننده، اگر به او رجوع کرد، او پول غذاهایی که خوردن باید بده به صاحب مال، او دیگه نمیتونه به ضیف رجوع کنه. چرا؟ برای اینکه لأنه سلته مجانن، این مزیف این غذا رو مجانی در اختیار این ضیف گذاشته. در تسلیت مجانی برگشتی وجود نداره. اینجا هم همینجور مرحوم آقای خویی میفرماین در ما نحن فیه ضامن هم باذل هست و هم مبذول له طبق قاعده ید. و اگر قاعده ید گفتیم، جهل و علم دیگه درش دخیل نیست. یعنی در واقع ایشون جواب میدن از آقای حکیم رضوان الله علیه، و جواب ایشون نتیجهش این میشه که تأیید میفرماین مرحوم صاحب عروه رو. صاحب عروه بدون اینکه تصریح بکنه که وجه فرمایشی که در زبان دارن چیه، قاعده تقریر یا غیر قاعده تقریر، فرمودن زمان ثابت است هم برای باذل هم برای مبذول له، سواء علم او جهل. اینو فرمودن مرحوم صاحب عروه. آی خوی به عنوان وجه قاعده ید رو در اینجا ذکر میکنن. عرض کردم سیر یا اقلایی هم که عنوان میفرماید، این میتوانه به مقتضای همین قاعده ید باشه، چون در قاعده ید بحث کردیم، اگر انشاءالله دوباره بحث کردیم، این معنا اونجا منظور شده که ما در قاعده ید علل ید ما اخذت حتی تعدی، اینجا ما سیره اقلایی داریم، سیره اقلایی داریم در بین اقلا، این بنا وجود داره که اگر کسی به عنف و به زور مال کسی رو گرفت، او حق مراجعه بش داره و هر یدی که بر این مال واقع بشه ید قاسبانه است. این سیره اقلایی رو داریم. در اونجا روایاتی مثل علل ید ما اخذت حتی تعدی و امثال اینها رم، اونجا رم میگیم ناظر به همین سیره اقلایی است. یعنی قاعده ید یک قاعده شرعی نیست، یک قاعده اقلایی است. شارع هم با این روایات آمده تأکیدش کرده، قاعده اقلایی است. وقت این در خیلی از جهاتش فرق میکنه در مقام بحث. مرحوم آقای خویی هم برمیاد که نظر مبارکشون همینه، چون یه جا میگن قاعده ید، یه جا میگن سیره اقلایی، از نظر ما درسته، چون ما عمده دلیل را بر قاعده ید سیره اقلاییه میدانیم و ادله شرعیه در اینجا به قول معروف یک ادله تأسیسی نیست، بلکه در اینجا یک ادله است که دلالت می کند بر امضاء اون سیره. ادله ادله امضایی است، نه ادله تأسیسی. ولذا فرمایش ایشون بتینه. اتلاف هم که فرمودن ممکنه اینجا لفظ باشه، اتلافه رو همینجوری خواستن به کار ببرن، اما بعدن خواهیم گفت که اگر مرادشون در اینجا این باشه که اتلافه قاعده اتلاف رو پاش رو میخوان وسط بکشن، من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن، چنین قاعده ای داریم، اونجا هم سیره اقلایی هم داریم، و اونجا هم اگر ما آمدیم به قاعده اتلاف توسط کردیم، فرقی بین علم و جهل نیست. مشکلی که ما در فرق بین علم و جهل داریم فقط در قاعده قرار و تقریره. اونجا چون تدلیس کلاه گذاشتنه، در صورت جهل قرار و کلاه صدق نمی کنه. اشکال اینه در اونجا. ولذا پس اشکال مرحوم آقای حکیم منتفی میشه که در اینجا نظر مبارک صاحب عروه معلوم نیست فقط به قاعده تقریر باشه، به سایر قواعد، خیلی قاعده در اینجا هست که زمان رو درست میکنه، از جمله قاعده علالیت که مرحوم آقای خویی در اینجا عنوان میفرماید. نتیجه مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این اشکال رو دارن، این فرمایششون در اینجا که جناب صاحب عروه فرمایش اولی که میفرماین اگر بذل المال المقصوب، اینجا لا یصح الحج ولا یجزی عن حجة الاسلام، صاحب عروه درست گفته، ما هم موافقیم. و بعد اگر لو قال حج و علی نفقتک، در صورت دوم صاحب عروه فرمود یصح الحج و یجزی عن حجة الاسلام، ایشون میفرمایند لا یصح الحج ولا یجزی عن حجة الاسلام. در زمان هم ایشون دقیقاً فرمایش مرحوم صاحب عروه رو میفرمایند که زمان هم برای باذل هم برای مبذول له هست و ربطی هم به علم و جهلشون نداره، و این فرمایش هم مطابق فرمایش مرحوم صاحب عروه است. این فرمایش مرحوم آقای خود. ما در کلمات نورانی و مبارک آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه یک مرور داشتیم در صفات مؤمنین و هم و نار کمن قد رآها فهم فیها معذبون قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه و اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه. مؤمنین در صفاتی که وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین عنوان می‌فرمایند، اون حزنی که و حسرتی که همیشه در قلب مؤمن هست، که ما عرض کردیم این حسرت چون مؤمن میبیند فرصتهایی که پشت سر هم از دست میرود و آیا توانسته از این فرصتها کمال بهره برداری رو بکنه، این رو میفهمه و میدانه که وقتی فردا طبق اون حدیث شریف از جوانی سوال میکنند، از عمر در مقابل مرگ، از زندگی سوال میکنند، از غنا سوال میکنند، خب فرصتهایی در اختیارت گذاشتیم، این فرصتها چی شد؟ چه بهره‌ای بردی ازش؟ شمایی که میدانستی از دنیا دار و ممر لا دار و مقر، شمایی که میدانستی فخذوا من ممرکم لمقرکم، این جوانی آمد و رفت، این چجوری آمد و رفت؟ و فردا سوال میشه این فرصت هایی که در اختیارتون گذاشتیم چیکارش کردید؟ اون فرصت بود، چه بهره ای بردید در راه خدا، در راه خدمت به مردم، در اون وظایف انسانی که برای شما مقرر شده بود؟ که به قول اون شاعر گفت از زندگانیم گله دارد جوانیم، شربنده جوانی از این زندگانیم. زندگی جوری گذشت، این جوانی فرصتی بود، صرف شد، بهره‌ای نماند. این بهره‌ای که نماند فردا داره مقر، خب میدانه بهره نداره، این حسرته. آن به آن میگذره، قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه. بله، این امتیاز رو افراد مؤمن دارن که اون خصلت‌های حیوانی، اون خصلت‌هایی که شیطان روی اونها دست میگذاره و سرمایه گذاری میکنه، اون خصلت‌ها در اونها مأمون ایمنه. چرا؟ برای اینکه قوای رحمانی آمده سلطه بر این خصلت‌ها پیدا کرده، سلطه داره بر این خصلت‌ها، یعنی تحت کنترل داره، غضب تحت کنترلشه. صد تا فحشم بهش بدن عصبانی نمیشه، داد نمیزنه، اذیتش کنن، تو سرش هم بزنن، باز عکس العمل در اختیار خودشه، در اختیاره. مؤمن این اختیار رو نسبت به قوای خودش داره. گرسنه است، مال حرامه، جلو نمیره. در همه شؤون دیگر تمام این غرایز حیوانی، این غرایز تحت کنترل قوای رحمانی در وجود او هست. هیچ کاری کنترل نشده به دست او انجام نمیشه، هیچ کاری خارج از کنترل او نیست، اختیار کار خودش دست خودشه، اختیار زبانش، حتی گاهی از اوقات در مراتب بالا اختیار فکر کردنش، اختیار فکر کردنش. چون یه مسئله‌ای که ما داریم این از فکر گناه گناه نیست، اینو میدانیم، در روایات هم هست، نیت گناه میگن گناه نیست، نیت کرد رفت جلو اما گناه نکرد، عذاب نمیشه به خاطر گناه، این داریم ما، حالا عنایت هرچه هست. اما همین نیت گناه به قول مرحوم شیخ در باب تجری در رسائل که بحث میکنه، میگه خب این حکایت از سوء سریره میکنه دیگه، ولو این مشروب نبود، اما این لیوانو به هوای مشروب گرفت سر کشید، ولو مشروب نبود، گناه هم نکرده، عقابم نداره، اما کشف از سوء سریره نمی کنه. اون نکته‌ای که شیخ اونجا می فرماید این مسئله وجود داره که فکر گناه گناه نیست، این فکر آزاده، همین جوری میره دور میزنه، صد تا گناه هم، گناه کبیره هم ممکنه فکر مرتکب بشه برگرده، هیچ کدام از اینا چوب نداره، عذاب نداره، اما در اون جهت تکاملی نفس منم اثر نداره. فکری که فقط در گناه خو کرده باشه، این فکر اون ارزش‌های رحمانی خودش رو از دست نمیده. ولذا مؤمن وقتی گاهی از اوقات ما میگیم این ملکه پیدا کرده، ملکه یعنی رسوخ در نفس شده صفات الهی و فضائل، معناش اینه آدمی که رسوخ در نفسش باشه فکر لذت و گناه شیطانی هم نمی کنه. یه وقت هست بله بنده ملکه عدالت در من نیست، اما من اجتناب میکنم از معاصی، هست افرادی هستن اینجور، خیلی هم هستن مثل مرحوم آقای خویی خیلی روی این حیثیت ملکه بودن تکیه ندارن، همین مقدار که این اجتناب از معاصی داره، محرمات رو ترک میکنه و واجبات رو انجام میده کفایت میکنه. خب میفرماید اما اونایی که ملکه میگن، ملکه یعنی این اجتناب خارجی فقط فایده نداره، باید رسوخ در نفس بکنه، ملکه بشه در نفس. ملکه یعنی صفت کائنه در نفس بشه که این هر کجا برخورد کرد این قوه اجتناب رو داشته باشه، هیچی حتی اون گناهی که خارجن نمیره دنبالش تو فکرشم اون گناه رو انجام نده، فکر گناه هم نکنه. این کنترل مؤمن چنین کنترلی رو پیدا میکنه، حتی فکرش هم جای ناباب نمیره، تا چه برسه عملش، تا چه برسه به قول معروف انعکاس خارجیش، نه فکرش هم نمیره در اونجا. اینها عرضم به حضورتون که شرور هم مأمونه، این شرور و مأمونه میخواد ظلم کنه. انسان وقتی به پای قدرت افتاد، قدرت طلبیه، این مانع قدرتشه. خب تمام اون چی که در زمان خلفای بنی عباس و بنی امیه پیش آمده همه مظالمی که انجام دادن برای چی بود؟ برای که تصور میکردن این آقا مانع اونهاست، مانع قدرتشونه. ائمه هم همینجور بودن. امام صادق ببینید رفتاری که با امام صادق دارن چجوره. از اون طرف اون کسانی که مثل امیرالمؤمنین حاکم میشن، امیرالمؤمنین حاکم میشه، از اون طرف معاویه است حاکم شده، دستور میده آب رو ببندن، آب رو میبندن روی تمام لشکریان امیرالمؤمنین. خب جمع میشن میرن خدمت امیرالمؤمنین، میفرمایند که برید بازش کنید. اینا میان آبو باز میکنن، وقتی کاملا کنترل دارن روی نهر آب و شریعه میان خدمت آقا، ما هم خلاصه بستیم آبو روشون، حالا یه چند روز بی آبی بکشن تا بفهمن آب یعنی چی. حضرت رودن نه، این کارو نکنید. معاویه مانع جلوه ماست، این مانع باید برداشته بشه در اون حرکت تکاملی که باید در جامعه پیش بیاد، اما نه به هر قیمتی، نه به قیمت بستن آب. ما اونا آبو بستن، ما هم ناراحتیم، دو سه روز ما در زحمت بودیم از بی آبی، اما ما آب رو به روی اونها نمی بندیم چون ما کنترل رو خودمون داریم. اون قدرت طلبی در ما کنترل شده، از خدا میاد کنترل میکنه و این در همه غرایز وجود داره. شرور و هم مأمونه در طمع ما، در عرضم به حضورتون که حسد ما، اینا چیزایی است که در وجود انسان هست، اما وقتی حساب خدا آمد همه اینا کنترل میشه. برای خدا کوچکی میکنه در مقابل اون کسی که ممکنه خوشش هم نیاد و دلش هم نخواد در مقابلش کوچکی کنه، اما به خاطر خدا کوچکی میکنه، چون شرور و هم مأمونه. مؤمن این چنینه و ایمان چنین گوهر و جنسی است. السلام علیکم.